حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
قبول باشه طاعات و عبادات یکایک شما نمازگزاران گرامی. در این لحظه از شما دعوت میکنم با برنامه دو واحد اقتصاد. بله، خب ظاهرا دعای فرج رو باید بشنویم. انشالله که دوستان عزیزی که در اتاق فرمان هستن این آمادگی رو داشته باشن این دعا رو هدیه بکنیم به همه نمازگزاران گرامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
التماس دعا داریم. به حمد الله خدا رو باید شاکر بود به خاطر نعمت‌های ریزش باران و برف و نتیجه دعاهای شما مؤمنین و مؤمنات هست که امام سجاد در دعای 19 صحیفه سجادیه برای خشکسالی و قحطی باران این دعا رو به ما آموختن تا زمزمه کنیم و از نعمت اون برخوردار باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم اسقنا الغیث
وانشر علينا رحمتك بغيثك المقدر من السحاب المنصاب لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق وامنن على عبادك بإيناء الثمرم وأحي بلادك ببلوغ الزهرم وأشهد ملائكتك الكرام السفرم بسقي منك نافع دائم غزره واسع درره وابلا سريعا عاجل تخفي به ما قد مات وترد به ما قد فات وتخرج به ما هو آت وتوسع به في الأقوات سحابا متراكما هنيا مريئا طبقا مجلجلا غير ملث ودقه ولا خلب برقه اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا ممرعا عريضا واسعا غزيرا ترد به النهيض وتجبر به المهيب اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الضراب وتملأ منه الجباب وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخلق وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزهر وتدر به الظهر وتزيدنا به قوة إلى قوتنا اللهم لا تجعل ظله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حصوما ولا تجعل صوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سپاس از همراهی شما دوستان عزیز شنوندگان ارجمند. حالا منتظر شنیدن برنامه دو واحد اقتصاد باشید.
اینجا دانشگاه رادیو اقتصاده.
بیا به این دانشگاه و با گذروندن دو واحد اقتصاد یاد بگیر چطور از ریال تا رویا رو مدیریت کنی.
تو کلاس های این دانشگاه یاد میگیری اقتصاد فقط پول نیست، یه جور نگاه هوشمندانه به دنیاست.
بیا و یاد بگیر چطور از عددها آینده بسازی.
دانشجوهای این دانشگاه برای نمره درس نمیخونن، بلکه برای ساختن آیندهشون درس میگیرن.
بیا و بدون کنکور وارد دانشگاه رادیو اقتصاد شو و همه درس ها رو یاد بگیر با گذروندن
دو واحد اقتصاد.
دو واحد اقتصاد.
به نام آنکه رزق همه ما به دست اوست. سلام و عرض ادب به همه شما شنوندگان خوشفکر و فعال رادیو اقتصاد. به یک کلاس درس متفاوت، به دو واحد اقتصاد امشب خیلی خیلی خوش آمدید. همه ما میدونیم که دنیای امروز دنیای اعداد و ارقام و تصمیم‌های لحظه‌ایه، دنیایی که در اون فرصت‌ها منتظر کسی نمیمونن و اقتصاد مثل یک نبض تپنده هر ثانیه در حال تغییره. ما اینجاییم تا در کنار هم پیچ و خم‌های بازار رو بشناسیم، الفبای جدید ثروت آفرینی رو مرور کنیم و یاد بگیریم چطور در تلاطم‌های اقتصادی بادبان‌های کسب و کارمون رو درست تنظیم کنیم. با ما همراه بمونید، چون قرار امروز از زاویه‌ای به اقتصاد نگاه کنیم که شاید تا حالا بهش دقت نکرده باشید. در برنامه دو واحد اقتصاد امشب هم سه تا کلاس درس داریم. کلاس اولمون موضوعش بورس و خانواده است. میخوایم ببینیم چطور برای آینده ی خانواده سهم بخریم. کلاس دوممون میپردازه به هوش مصنوعی و بررسی بهره‌وری و هزینه های اون. و کلاس سوممون مدیریت استعداد، شناسایی، هدایت و پرورش استعدادها. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیامکی رادیو اقتصاد پل ارتباطی بین ما و شماست. اقتصاد به زبان ساده در دو واحد اقتصاد.
دو واحد اقتصاد، افزایش سطح سواد مالی، تصمیمات مالی بهتر، توسعه دانش، مهارت و تجربه برای رسیدن به اهداف مالی در دو واحد اقتصاد. از یک فرد عادی به یک سرمایه گذار موفق تبدیل شوید. دو واحد اقتصاد شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد. دو واحد اقتصاد.
به کلاس اول دو واحد اقتصاد خیلی خیلی خوش اومدید. خدمتتون عرض بکنم که این روزها دغدغه هر پدر و مادری تضمین آینده مالی و رفاه فرزندانشون هست. اونها دوست دارن که آینده تحصیلی فرزندشون فراهم باشه، فرزندشون در آینده دغدغه ازدواج نداشته باشه و به طور کلی زندگی راحت و آسوده‌ای رو براشون فراهم بکنه. اما به واقع پدرها و مادرها چطور میتونن این رویا رو به واقعیت تبدیل کنن؟ آیا سرمایه گذاری فقط مخصوص افرادی هست که ثروتمندن یا توان مالی خوبی دارن؟ یا راه‌هایی وجود داره که با سرمایه‌های کم امروز ما بتونیم برای فردای فرزندانمون سرمایه پایداری تهیه بکنیم؟ در برنامه امروز می‌خوایم به این موضوع بپردازیم، بورس و خانواده و اینکه چطور برای آینده خانواده سهم بخریم. و در واقع حس میکنیم که این رویکرد به ما کمک میکنه نه تنها سود بلکه امنیت و رفاه رو برای نسلهای بعدی به ارث بگذاریم. استاد کلاس اول ما آقای دکتر همایون دارابی از کارشناسان خوب بازار سرمایه هستند. آقای دکتر دارابی درود بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم تاجداری و شنوندگان محترم دو واحد اقتصاد رادیو اقتصاد. امیدوارم
متشکرم. زنده باشید. میخوایم به کمک شما آقای دکتر دارابی راه و رسم ساختن یک سبد دارایی امن و آسوده رو برای خانواده یاد بگیریم. اگر موافق باشید قبل از اینکه توضیحات شما رو بشنویم بریم همراه بشیم با گزارشگرمون، گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم و در ادامه در خدمتتون باشیم. متشکرم.
سلام علیکم، سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه دوباید اقتصاد. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با یک تجربه، یک فردی که تجربه خرید سهم برای نوزاد گفتیم.
بله بله.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقتتون بخیر.
به من بگید از این تجربه، گفتیم برادرتون درسته؟
بله، برادرم فرزند آخرشون پسر بود که به دنیا اومد. حالا نمیدونم برای اونای دیگه هم خرید یا نه.
چند سال پیش؟
تقریبا یه 10-12 سال پیش میشه که سهام فکر کنم سهام مس خرید براشون. آره، فلزات بود خرید براشون و خودش گفتش که سود خیلی قابل توجهی کرده تو این 10-12 سال.
شما فرزند داری؟
منم فرزند دارم.
از این کارا شما نکردی؟
من فقط براشون پسنداز کردم، پولی گذاشتم پسنداز کردم، حالا بالاخره سود میاد توش دیگه.
خب یه سوال دارم الان، به نظرتون برادرتون سود کردم یا شما؟
به نظر من برادرم سود کرده.
خب نپرسیدی، نگفتن به شما، شما پرسید چون نکردی که همون کارم شما بکنی؟
چرا، من پرسیدم که من میتونم این کارو انجام بدم الان. به من گفتش که سهام دیگه مثلا مال 1-2 سال نیست که بخوای بازنشسته بشی ازش استفاده کنی، سودی چنانی نداره.
آه، کی دیگه بازنشسته میشی؟
من 2 سال دیگه بازنشسته.
آه، یعنی برای دوران بازنشستگی تو سهام میخواستی که
بله.
2 ساله به سود برسه.
بله.
من چی گفتن ایشون؟
ایشون گفتن که متاسفانه 2 سال پای این قضیه نشستن سود خوبی به شما عائد نمیشه. پرسجو کردم، گفتن که باید بری جایی هستش برای مشاوره که ببینید مثلا چه سهامی واسه من که 2 سال دیگه میخوام بازنشست بشم مساعده خوبه. آها.
نرفتید به کارگزاری ها مراجعه نکردید؟ مشاوره نگرفتید؟
چرا، کارگزاری مراجعه کردم، اینا میگن فقط بیا ثبت نام کن، مشاوره بهت نمیدیم که چیکار کنی چیکار نکنی.
یعنی بهتون نمیگن؟
نه.
الان شما میخواییم پس یه سهمی رو بخریم برای دوران بازنشستگی تو، ولی نمیدونید چی بگیرید.
بله، نمیدونم که چی بگیرم که لااقل یه سودی داشته باشه واسه دورانه.
تو برنامه دوباید اقتصاد یک کارشناسی رو داریم که به این سوالا پاسخ میده. بریم ببینیم که بهترین سهام در سنین مختلف در دوران مختلف چه سهامیه. مخصوصا این سوالی که مصاحب شونده‌مون پرسیدن، سهامی هست که در دوران بازنشستگی در این زمان کوتاهی که 2 ساله میخوان بازنشسته شن سود خوبی رو داشته باشه یا خیر؟ خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. خدا.
خب سپاسگزاریم از همکار خوب گزارشگرمون آقای دکتر دارابی، در خدمت شما هستیم. نظرتون رو اول بفرمایید درباره گزارش.
درست. ببینید، واقعیتش اینه که ما به هر سن و هر مقطعی از زندگیمون نیازهای مالیمون متفاوت میشه. یعنی یک کودک، یک نوجوان با یک فرد در آستانه بازنشستگی در واقع نیازها و مولویت ها و مطلوبیت های مالیش تغییر میکنه. به همین خاطر معمولا یکی از فاکتورهای مهم برای مشاوره به در واقع دوستانی که مراجعه میکنن مسئله سن و سال و همچنین نیازهای مالی هست که دوستان در سن های مختلف دارن. ما در بازار سرمایه 2 نوع سود داریم. یک سود حاشیه از DPS یا تقسیم سود که یک بنگاه فعالیت میکنه، سود خودش رو در پایان سال میان سهامدارا تقسیم میکنه، البته با رأی خود سهامدارا. و یک سهام در واقع یک سود هم ناشی از رشد یا کپیتال گین هست یا سود سرمایه‌ای هست که شرکت بزرگ میشه و در واقع با اون رشدی که میکنه یک سود در واقع ناشی از رشد یا تعداد سهام یا در واقع میزان در واقع فعالیت رو برای سهامای گذاران به همراه میاره. خب این منشون میده که زمانی که شما نوجوان هستید، جوان کودک هستید یا در واقع نوزاد هستید، میباید به سراغ سودهایی برید که به لحاظ کپیتال گین و به لحاظ رشد بلند مدت مطلوب هستن. یعنی یک نوزاد میتونه 18 سال 22 سال یک شرکت یا مجموعه ای از سهام رو در واقع داشته باشه و در اون زمانی که به سن در واقع بلوغ میرسه بتونه از اون استفاده بکنه،
همینطور که رشد میکنه سود ناشی از رشد هم نصیبش بشه.
بله رشد، یعنی بیشتر باید سهام رشدی بگیرن. اما کسی که در سن بازنشستگی هست دیگه مسئله در واقع درآمده، یعنی شرکت پخته رشد یافته بلوغ یافته که سود نقدی قابل ملاحظه ای تقسیم میکنه. یعنی وقتی کسی پولش رو داخل اون سهام میذاره از سود در واقع نقدی قابل ملاحظه ای برخوردار،
یعنی باید بره سراغ سود ناشی از دی پی اس.
بله، یعنی شرکتی رو میخواد بخره که دی پی اس خوبی بهش بده، یعنی شرکت بالغی که توان مالی پرداخت سود بالایی داره. ما خدا رو شکر چون بازارمون متنوع هست همه نوع شرکت و همه نوع در واقع سهام رو داریم و از این نظر در واقع بازار ما برای انواع اقسام در واقع شرایط و سن و مطلوبیت افراد میتونه گزینه‌های خوبی رو مراجعه کنه. حالا در مورد سرمایه گذاری برای نوجوانان و کودکان،
بله،
در دنیا معمولا در واقع خانوارها میان صندوق‌های سرمایه گذاری رو انتخاب میکنن به طور مشخص، چون در حال سهام یک کار تخصصی هست اینها در واقع میان صندوق رو میگیرن که مطمئن باشن یک مدیر خوب بالای سر این صندوق هست و در طول سالهای مختلفی که در واقع میگذره صندوق در واقع با تصمیمات درست بتونه رشد خوبی رو در واقع انجام بده تا در اون سنی که نوجوان میخواد وارد دانشگاه بشه، میخواد تشکیل خانواده بشه، پول خوبی داشته باشه. معمولا در دنیا عمدتاً صندوق‌هایی که مورد توجه قرار میگیرن با توجه به اینکه تورم اکثر اون اقتصادهای بزرگ دنیا کم هست، صندوق‌های شاخصی هستن، یعنی صندوقی که عملاً سودش متناسب با شاخص در واقع بازار سرمایه و رشد اقتصادی افزایش پیدا میکنه. در کشور ما که تورم بالاست معمولاً ما دو دسته سهام‌های در واقع دو دسته صندوق رو مورد توجه قرار میدیم. اولین دسته همون صندوق‌های در واقع شاخصی هستن، دومین دسته صندوق‌هایی هستن که توأم با تورم هم رشد می‌کنن، یعنی سهام‌های داخل اونا هست که رشد می‌کنن. در این بخش یک صندوق‌های مثلا فلزات گرانبها طلا، دو صندوق‌های صنایع در واقع به قول معروف استخوان‌دار اقتصاد کشور مثل صنعت پتروشیمی، مثل صنعت نفت، مثل صنعت در واقع معدن و فلزات اساسی. معمولا یک نفری که میخواد برای یک کودک یا یک نوجوان در واقع پورتفولیو ببنده میاد یه صندوق شاخصی، یه صندوق طلا، یه صندوق بخشی در حوزه مثلا پتروشیمی، یکی در حوزه پالایشگاهی و یکی در حوزه معدنی انتخاب میکنه. اینها رو با هم در واقع جمع میذاره و برای یک کودک میخره و برای مدت طولانی نگه میداره. در این حالت میتونه رشد خوبی رو از در واقع این سرمایه گذاری ببره و بتونه در واقع در آینده زمانی که کودک میخواد وارد دانشگاه بشه یا تشکیل خانواده بشه با فروش این یا با برداشت بخشی از اون در واقع سود خوبی رو انجام.
آقای دکتر دارابی، حالا شما به انواع سودها اشاره کردید، از صندوق‌ها هم گفتید، ولی واقعا اگر که خانواده ها بخوان چنین صندوق‌هایی رو انتخاب بکنن یا چنین سهامی رو برای فرزندان خودشون پسنداز بکنن به نوعی، چه معیارهایی برای انتخاب باید داشته باشن؟
مهمترین معیار این هست که شرکت از سلامت عملیاتی و در واقع رشد پایدار برخوردار باشه، یعنی آینده شرکت با توجه به مزیت‌های اقتصادی ایران آینده خوبی داشته باشه. می‌دونید که ما مزیت عمده اقتصادمون در حوزه انرژی هست، نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین معادن ایران، همچنین مزیت در واقع موقعیت ژئوپلیتیکی ایران که در واقع روی چهارراه جهانی هست و میتونه برای حمل و نقل و موارد دیگه مناسب باشه. اینها معمولا در واقع مزیت‌های طبیعی هست که ایران داره. خب پس وقتی شما میخواید یه سرمایه‌گذاری درازمدت انجام بدید باید وارد این حوزه‌ها بشید برای در واقع یک سرمایه‌گذاری بلندمدت. و بین شرکت‌هایی که هستن با توجه به افق دیدتون، حالا یه نفر ممکنه در آستانه بازنشستگی باشه، شرکت مثلا پتروشیمی رو میخواد که به یک بلوغ رسیده یا یک معدنی رو میخواد که دیگه سرمایه گذاری یا کپکسی که نداره و تنها در واقع درآمد و تقسیم سود داره، این در واقع در بازار میتونه پیدا بکنه. یه موقع از یه نوجوانه میخواد یه شرکت بگیره که آقا در حال حاضر مثلا طرحه، یعنی هر روان نیفتاده یا مثلا تازه را افتاده، برای مدت طولانی باید این در واقع هی رشد بکنه و با یک ضریب تصاعدی داره در واقع رشد میکنه. اینها به هر حال فرق میکنه دیگه، هر کی باید با دید خودش در واقع.
دکتر داراوی الان دارید به این موضوع اشاره میکنید، چه نکات و راهبردهایی این سرمایه گذاری در سنین مختلف میطلبه؟ آیا ریسک پذیری باید تغییر پیدا بکنه؟
قطعا. خب ریسک پذیری یک نوجوان یا یک جوان، یک خانم خانه‌دار، یک خانم در واقع شاغل، یک آدم بازنشسته با هم کاملا متفاوته.
خب مثلا برای یک نوزادی که تازه به دنیا آمده پدر و مادر دارن تصمیم میگیرن دیگه.
خب وقتی پدر و مادر باید تصمیم بگیرن، گفتم بهترین و کم خطرترین شیل که برن سراغ صندوق‌ها و با توجه به اینکه خب صندوق تحت مدیریت در واقع افراد مدیران در واقع مسلط به بازار هست، اون کم ریسک‌ترین حالته. اما اگه خودشون میخوان تصمیم بگیرن، باید برن در مورد شرکت‌های جوان، اصطلاحا ما بهش این شرکت‌های رشدی، شرکت‌های رشدی رو در واقع لیستشون رو در بیارن و از این شرکت‌ها برای یک نوجوانی که میتونه 5 سال، 10 سال، 15 سال سهامداری کنه انتخاب کنن، تا در این 15 سال درست مثل آسانسوری که بالا میره در واقع فرد رو با خودش بالا ببره. چون شرکت‌ها در واقع و سهام برخلاف مثلا ملک، برخلاف طلا، برخلاف ارزها در حال رشد هستن. ولی شما وقتی 100 متر زمین می‌خرید برای همیشه 100 متره، یا 1 گرم طلا برای همیشه 1 گرمه. ولی وقتی 100 تا سهم می‌خرید ممکنه ظرف مثلا 5 سال این 10 برابر بشه، 5 برابر بشه تعدادش، چون شرکت داره رشد میکنه، سود انباشته وجود میاره، از اون محل افزایش سرمایه میده و تو هم با خودش دارایی سهامدارانش رشد میده. به همین خاطر وقتی پدر مادر میخوان برای یک نوجوان که مهمترین فاکتوری که داره زمان هست تصمیم بگیرن، میره در واقع یه شرکت رشدی با آینده مناسب رو انتخاب میکنه یا چند تا شرکت و عملا یه سهام تشکیل میده و در واقع میشینه به امید اینکه 5 سال یا 10 سال دیگه در واقع از این شرکت یک سرمایه قابل ملاحظه‌ای برای کودک شکل گرفته باشه.
فهرست این شرکت ها رو از کجا باید استخراج بکنن؟ مثلا همین شرکت های رشدی رو که میگید.
خب اولا که حالا البته باید اینم اشاره بکنیم که در حال حاضر برنامه‌هایی از طرف دولت هم وجود داره که برای در واقع کودکان در واقع سهم خریداری میشه یا برای نوزادان، بعضی‌ها اینو باید خودشون پیگیری بکنن، یه در واقع یک در مسئله از اون دست است. اما عموما مراکز مشاوره و کارگزارانی که داره مجوز مشاوره هستن بهترین جا هستن برای اینکه برای این افراد مشاوره رو انجام بدن. در غیر این صورت باید مطالعه بکنن، مشورت بکنن با کسانی که در بازار برای مدت طولانی هستن. اگر نتوانستن میگم به سراغ صندوق ها برن که در واقع ابزار کم ریسک و در دسترسی هست.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر همایون داراوی، کارشناس بازار سرمایه، که در کلاس اول دو واحد اقتصاد امشب ما رو همراهی کرد.
سعادت بود خانم حضوری، خداحافظ.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
ببین که این دلم شده باز به کامله، جهان چه دیدنی شود زبانش، به هر که میرسی بگو سلام. به آی که اگه خوابت ببره همچون نسیمی میگذرد این زندگانی، کمی بخند و کاری بکن تویی که گاهی با دل خود نامه روان. در این همه تاریکی
باشین همه ستاره.